موضوعی که امروز میخوایم به اون بپردازیم، مسئله شفا یافتن و یا وجود معجزات در کلیسای خداوند ما عیسی مسیح هست. شاید شما برنامه های ماهواره رو تماشا میکنید و در اونجا شفاگری هست که دست روی سر بیماری میگذاره و اون بیمار ظاهرا شفا پیدا میکنه. پرسشی که پیش میاد این است که آیا خداوند توانایی و عطیه شفا رو امروزی به کسی میده در کلیسا؟ هدف از معجزات و کارهای شگفت چه بوده؟ و آیا بایستی انتظار معجزه رو داشته باشیم؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که امروزه معجزات به پایان رسیدن و نباید انتظار وقوع اونها رو در کلیسا داشته باشیم. علت اون هم کاملا روشنه، زیرا معجزات به صورت اتفاقی در کتاب مقدس مشاهده نمیشن، بلکه به شکل کاملا مستقیمی در رابطه با مکاشفه راستین کلام خداوند میباشند و همچنین نقشه رستگاری او برای قوم خودش. اگر امروزه گزارشی در مورد وقوع معجزه به گوش ما برسه، باید بلافاصله اون رو رد کنیم، زیرا این معجزات کاملا هدفمند بودن و هدف اصلی معجزات این بود تا خدای زنده و حقیقی اهمیت و واقعیت نقشه رستگاری رو بر آدمی آشکار سازه. تنها یک مکاشفه راستین وجود داره و اون انجیل نجات بخش خداوند ما عیسی مسیح هست و چگونگی رستگاری. هدف از عهد جدید مکاشفات تازه نیست، بلکه گسترش و نشر پیام انجیل هست و شناخت حقیقت. اکنون که خداوند ما به جهان اومده، نقشه و راه رستگاری رو به کمال رسونده، دیگه نیازی به مکاشفات تازه و یا کاملتر نیست. تنها نیاز ضروری رساندن این مژده نیکه به گوش تمامی جهانیان. البته وقتی که ما اناجیل و خدمت زمینی خداوندمون رو مطالعه می کنیم، با فراوانی وقوع این معجزات روبرو هستیم. همچنین در عصر رسولان مسیح و قبل از بسته شدن قانون کتاب مقدس و با آخر رسیدن مکاشفات، همگی اون معجزات و شگفتی ها نشونه اینه که در اون دوره مکاشفات به کمال و غنای خودش رسیده. زمانی هم که آن دوره سپری شد و با از دنیا رفتن رسولان مسیح، دوران معجزات هم به آخر رسید. دقیقا به همون شکلی که وقتی قوم بنی اسرائیل به سرزمین موعود رسید، منا هم به آخر رسید، زیرا دیگه نیازی به اون نبود. این دیدگاه، یعنی با آخر رسیدن معجزات با بسته شدن قانون کتاب مقدس، دیدگاه اصلاحگران کلیسا و پروتستان ها بود و هست. زیرا کلیسای کاتولیک همواره به تداوم وقوع معجزات اعتقاد داشت و این معجزات که کلیسای کاتولیک به اون اعتقاد داشت و بعد به اون اشاره خواهیم کرد، معجزات غریب و باور نکردنی است. کاتولیک ها به این معجزات ساختگی خودشون میبالیدند و در زمان اصلاحات از اصلاحگرا میخواستند که اگر میتونن اونها هم معجزه ای رو ارائه کنند. جان کلوین که یکی از اصلاحگران اولیه کلیساست، در پاسخ به این چالش به اونها پاسخ داد که ما انجیل تازه ای رو عرضه نمی کنیم. ما مکاشفه تازه ای نداریم، بلکه همون حقیقت قدیم رو که با تمامی معجزات خداوند ما عیسی مسیح و رسولانش حقانیتش ثابت شد، همون رو به مردم می رسونیم. بدین شکل جان کلوین معجزات رو با مکاشفه ربط میده. زمانی که مکاشفه با آخر رسید، معجزات نیز با آخر میرسه. این مطلب بسیار مهمه که باید اونو بیاد داشته باشیم. مکاشفه کامل خدای زنده و حقیقی در شخص خداوند ما عیسی مسیح به کمال رسیده. این مکاشفه کامل شده اکنون در دستهای ماست، به شکل مکتوب وجود داره و با هدایت روح القدس و توسط کار او بایستی به تمامی انسانهای روی زمین برسه. نکته اصلیه که نباید اون رو از یاد ببریم اینه که هدف معجزات این بود که بر مکاشفه و یا پیام تازه خداوند مهر تایید بزنه تا اون شنوندگان یقین پیدا کنند که این پیام آسمانی است و یک پیامبر دروغین اون رو نیاورده. و مشخصه که یک کتاب و یا نوشته به خودی خود نمیتونه معجزه محسوب بشه. معجزه یعنی دخالت خدای زنده در روند طبیعی امور دنیا و عمل کردن برخلاف قوانین طبیعی. یا خدای زنده و حقیقی که قوانین این جهان رو به ما داده و اون سیستمی رو در این جهان قرار داده، خود خداوند محدود به اون قوانین نیست و میتونه فرای اونها عمل کنه. اما یک کار ادبی و یا یک کتاب اگر حتی توسط یک فرد بی سواد به دیگران دیکته شده باشه نمیتونه معجزه محسوب بشه. هرچند که خصوصیات ادبی اون کار عالی باشه باز هم معجزه محسوب نمیشه. همون جوری که نمیتونیم آثار معنوی و یا حافظ و یا شکسپیر رو معجزه محسوب کنیم. عده‌ای خیال میکنن که پیامبران راستین مرتب معجزه انجام میدادن. در صورتی که وقتی ما کتاب مقدس رو مطالعه کنیم میبینیم که وقوع معجزات راستین بسیار نادره و در کتاب مقدس منحصر و محدود میشه به 4 دوره تاریخی. و این دور ادوار تاریخی از بقیه اعصار جدا هستند. دوره اول در زمان خروج قوم خداوند و نجات اونهاست از بندگی مصر و رسیدنشون به سرزمین موعود تحت هدایت موسی و یوشع. در این دوره ما معجزاتی رو داریم. دوره دوم در زمان خدمت الیجا و الیشاست. در اون دوره قوم بنی اسرائیل به بت پرستی کشیده شدن، دین راستین در جامعه و در بین فرزندان خداوند به قهقرا گراییده و بت پرستی در بین قوم بسیار شایع شده. دوره سوم زمانی که معبد نابود میشه و قوم خداوند به اسارت میره و اون برگزیدگان خداوند اکنون در بین بت پرست ها و در تبعید هستند. دقیقا در زمانی که اونها در اسارتند این معجزات رو میبینیم، به ویژه در تاریخ زندگی دانیال. دوره چهارم دوره آخر اون هست که مربوط میشه به تجسم خداوند ما عیسی مسیح و شروع عهد جدید که معجزات به فراوانی دیده میشه تا مهر تاییدی بزنه بر حقانیت خداوند ما عیسی مسیح و ادعای او. جدای از این دوره‌های تاریخی وقوع معجزات در کتاب مقدس بسیار نادره. به عنوان مثال از ابتدای آفرینش تا زمان خروج قوم بنی اسرائیل از مصر حتی یک معجزه هم در کتاب مقدس ثبت نشده. خداوند دیگه از راه معجزات با ما در قرن 21 صحبت نمی کنه. البته این بدین معنا نیست که خداوند سکوت ورزیده و یا دیگه کلامش به ما نمی رسه. خیر، همچنان کلام او زمانی که وعظ میشه توسط واعظ کلیسا، زمانی که ما اون رو مطالعه میکنیم با کار روح القدس به گوشهای ما میرسه. کلامی که تا به ابد باقی است، مکتوبه، در اختیار همه انسان هاست و واضح تر از همیشه همچنان در این جهان شنیده میشه. حقیقت اینه که معجزات و رویاها وسایل کمکی ایمان هستند و اینها مربوط میشن به دوران ابتدایی مکاشفه و مثل شریعت عمل میکنن و پولس میگه شریعت مثل ناظم مدرسه است و ما رو نزد مسیح میاره. به همین شکل معجزات مربوط میشن به دوران ابتدایی مکاشفه. اگر تاریخ کلیسا رو مطالعه کنید، خدای زنده و حقیقی با شما صحبت میکنه، به شما میگه که چگونه زندگی افراد و حتی یک جامعه رو با قدرت انجیل متحول ساخته و چه برکاتی رو چه به اون افراد و چه به جامعه اونها رسونده. معجزات مثل قنداقی میمونن برای کلیسا در زمان طفولیتش. با گذر زمان و رشد ایمانداران اون قنداق به دور انداخته میشه و نیازی بدون نیست. ما برخلاف پروتستان ها، کلیسای کاتولیک عقیده داره که گسترش کلیسا و مسیحیت در دوران اولیه و در وهله اول به خاطر وقوع معجزات بوده. چون این تعبیری در کتاب مقدس وجود نداره و این دیدگاه کاتولیک هاست. اما کاتولیک ها چگونه به چنین نتیجه گیری رسیدن؟ نباید فراموش کنیم که پایگیری کلیسا در قرن‌های اولیه در دنیایی بود پر از خرافات و باورهای غریب. مسیحیان راستین مورد آزار و جفا بودند، اما اونها پیام رو در بین جوامعی که بودند و در بین بت پرست‌ها پخش می‌کردند. وقتی که در قرن 4 میلادی امپراتوری روم دست از جفا بر کلیسا برمی‌داره و تحت حکم کنستانتین مسیحیت بدل میشه به دین رسمی امپراتوری، اون وقت اوضاع برای کلیسا به یک لحاظ بهتر میشه، زیرا جفا و آزار وجود نداره، اما به لحاظی مشکلاتی رو به بار میاره، زیرا عضویت در کلیسا منافع زمینی رو به دنبال داشت. به همین دلیل بسیاری مسیحی شدند بدون اینکه توبه کرده باشند و یا ایمان آورده باشند. و کلیسای کاتولیک هم این خرافه پرستان رو تعمید می‌داد و عضو کلیسا می‌ساخت. این اعضا با مرور زمان تعدادشون بیشتر و بیشتر شد و به مرور باورهای خرافی رو که کنار نگذاشته بودند با خودشون وارد کلیسا کردند. هرچه که بیشتر زمان می‌گذشت، هرچه که دولت امپراتوری روم مزایای بیشتری رو به کلیسا عطا می کرد و قدرت کلیسا و ثروت اون افزون می شد، جمعیت بیشتری هم به عضویتش در می اومدن و مسیحی می شدن بدون اینکه باورهای خود رو کنار گذاشته باشند. کسانی که خرافی بودند، خرافی باقی موندند و این شرایط باعث شد تا مردم به راحتی داستانهای باطل و معجزاتی رو که کشیش‌ها در مورد قدیسان و فرشتگان به اونها میگفتن باور کنن. نکته جالب اینه که اگر شما تاریخ کلیسا رو مطالعه کنید تا قرن 4 میلادی، یعنی قبل از اینکه مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری پذیرفته بشه، تا اون زمان حتی یکی هم از نویسندگان مسیحی به معجزات و وقوع اون اشاره نمی کنه. اما از قرن 4 به بعد هست که ما سیلابی از این معجزات گوناگون رو در کلیسا داریم، مطالبی که باور اونها برای هیچ عقل سلیمی ممکن نیست. به عنوان مثال استخونهای استیفان، اولین شهید کلیسا، در سال 415 میلادی در اورشلیم پیدا میشه. تعدادی از اونها رو به شمال آفریقا میارن، جایی که مسیحیان زیادی وجود داشتن، و هر جا که این استخونها به دونجا میرسه معجزه‌ای روی میده. در یکی از کلیساها شیشه کوچکی از شیر مریم وجود داشت و این شیر به نمایش گذارده شده بود و باعث شفای بیماری ها و غیره می شد. و از این خرافات و داستان های پوچ و افسانه ها به فراوانی استفاده می شد در اون زمان. البته هیچ کس شاهد این معجزات ساختگی نبود. همیشه نویسندگان قرن‌های بعد راجع به قدیسان قرن‌های گذشته، کسانی که از دنیا رفته بودند، داستان می‌نوشتند که فلان معجزه رو انجام می‌داد. و اکثر اوقات هم بدن مرده مقدسین و یا استخون‌های اونها چنین قدرتی رو داشت. شما امروز اگر به ایتالیا سفر کنید و به اون کلیساهای بزرگ برید، در یکی از بخش‌های کلیسا اتاقی هست که پر از استخون‌های مرده است. اعتقاد به چنین خرافاتی به حدی در قرون وسطا شایع بود که زبان تاریخ نویسان بی خدا به تمسخر و کنایه گشوده شد. به عنوان مثال تاریخ نویس مشهوری هست به نام گیبون که ایشون فرد بی خدایی هست و در کتاب تاریخش چنین می نویسه، در کتاب تاریخ افول و نزول امپراتوری روم، نقل قول می کنم: خیلی غریبه که برنارد کلرو که معجزات دوستش سنت ملاکی رو ثبت می کنه، خود او در زمان حیاتش از اون معجزات خبر نداره. در کل تاریخ کلیسای کاتولیک حتی یکی از مقدسین هم نیست که در زمان حیاتش ادعا کرده باشه که قدرت انجام معجزه رو داره. پایان نقل قول. اما زمانی که این افراد می مردند، راجب اونها داستانها و روایات عجیب و غریبی نشر پیدا می کرد. شاید بزرگترین این معجزات در قرن‌های آذر زیارتگاهی باشه که در لورد فرانسه ساختن، جایی که ظاهراً مریم مقدس در سال 1858 میلادی بر یک عده ظاهر شد. اکنون اونجا زیارتگاهی ساختن و سالانه هزاران کاتولیک برای زیارت و همچنین برای شفا به اون مکان میرن. علاوه بر کاتولیک ها، متاسفانه امروزه کاریزماتیک ها هم به ادعای وجود معجزات و تداوم نبوت اعتقاد دارند و با این کارشون در کلیسا رو به روی عده زیادی از شارلاتان ها باز کردن و این افراد که ادعای شفا رو دارن، ادعای انجام معجزه رو دارن، جیب خودشون رو از پول مردم ساده باور پر میکنن. این شفاگران ادعا میکنن که بیماری خلاف اراده خداونده و هر مسیحی راستین بایستی شفای کامل داشته باشه. اونها از عنوان مثال از اشعیا 53 نقل قول میکنن و میگن مسیح تمام رنج ها و بیماری های ما رو بر خود تحمل کرد و اگر شما اکنون بیمار هستید و مسیحی هستید، این خلاف خواسته خداونده و باید شفا پیدا کنید. و اونها نمیخوان بپذیرن که خدای زنده از روی حکمت خودش گاهی فرزندانش رو به بیماری و یا رنج دنیوی مبتلا می سازه. نمونه اونها در کتاب مقدس برای ما ثبت شده. به عنوان مثال مریم خواهر موسی دچار جذام میشه تا او و هارون دست از راه غلطشون بردارن. اعداد فصل 12:10. همچنین خداوند پسر نامشروع داوود رو به سرعت از این دنیا میبره. دوم ساموئل فصل 12:15. نمونه بارز اون پولس رسول هست که خداوند به او خاری در جسمش میده که حتی وقتی پولس 3 مرتبه دعا میکنه باز هم خداوند اون رو از میان بر نمیداره. دوم قرنتیان 12:7. اگر خداوند دعای یکی از رسولانش رو پاسخ نمیده و به صلاح میدونه که اون فرد از اون درد و مصیبتش رنج ببره، اون وقت ما میتونیم یقین داشته باشیم که اگر خداوند به ما بیماری داد و یا از دردی رنج میبریم و دعا کردیم و اون درد و رنج از میان نرفت، وجود اون برای خیریت نهایی ما ضروری هست. لذا هر وقت که ما بیمار میشیم مستقیما نزد خداوند دعا میکنیم. ما نیازی به یک شفاگر نداریم. خداوند این قدرت رو به هیچ کسی عطا نکرده تا با دست گذاردن روی سر کسی او رو شفا بده. نه، اگر ما بیمار هستیم به طور مداوم برای شفای اون بیماری دعا میکنیم تا زمانی که مشخص بشه که اراده خداوند این نیست تا ما رو شفا بده. اون وقت باید در دعا از خداوند بخوایم به ما فیض بده، به ما توانایی بده تا اون بیماری، تا اون رنج رو با بردباری تحمل کنیم. دعای ما باید این باشه: نه خواسته من بلکه اراده تو به انجام رسد. این درس رو باید به خوبی یاد بگیریم. اراده خدای زنده است که باید در زندگی ما به انجام برسه و گاهی اگر ما گناه بورزیم خداوند ما رو توبیخ میکنه، چنان که رساله عبرانیان به ما تعلیم میده. مصیبت هایی که بر سر ما مسیحیان میاد از دست پدری مهربانه و حتی یک ثانیه هم بیش از اون چی که ضروریه ادامه نخواهد داشت. باید از این مطلب یقین داشته باشیم. اگر ما فرزندان خداوند هستیم، ما در حال مقدس شدن هستیم، هنوز گناه در ما هست و گناه همیشه مجازات و مرگ رو به دنبال داره. اما وقتی که در بدن خود رنج و دردی رو تحمل میکنیم، نباید از دست خداوند گلایه کنیم و بی صبری نشون بدیم، بلکه باید ایمان داشته باشیم که همه چیزها برای خیریت کسانی که خداوند رو دوست دارن در کاره. مطلبی که در پایان باید بهش اشاره کنیم این است که فدیه و بهای رستگاری ما مسیحیان توسط خداوند ما عیسی مسیح به کمال پرداخت شده. اون فدیه کامل هست. زمانی که مسیح روی صلیب رنج کشید و مرد، ما نمیتونیم با ریاضت کشیدن، با توبه کردن، با انجام کارهای نیک و با هیچ عمل دیگه ذره ای به اون فدیه اضافه کنیم. اما اون فدیه که کامل شده، برکاتش توسط روح القدس به روح و به بدن ما میرسه. این روند طولانیه و تا زمانی که فرد زنده است ادامه داره. تنها زمانی که ما با بدنهای رستاخیز یافته و در پارسای کامل به حضور خداوند میرسیم، در اون زمانی که روح و بدن ما به قدوسیت کامل میرسه و فدیه ما کامل میگرد. ما مسیحیان دیگه در این جهان تحت لعنت گناه قرار نداریم، اما همچنان وسوسه میشیم. باقی مانده گناه در ما هست، به گناه میفتیم، هرچند که خداوند به ما فیض میده تا بیشتر و بیشتر نسبت به گناه بمیریم و در پارسایی زندگی کنیم. اشتباه معلمین کاریزماتیک و افرادی که شفا میدن در اینی که اونها دید نادرستی از بیماری و درد و رنج دارن. اونها سعی میکنن که برکاتی رو که به جهان بعد تعلق داره، به جهانی که در اون بدن و روح ما در قدوسیت و پارسایی کامل هست، اونها تصور میکنن که اون برکات رو میتونن در همین جهان داشته باشن. اما اون برکات، یعنی شفای کامل، هرگز به ما نخواهد رسید مگر زمانی که کار مقدس سازی ما به کمال برسه. وعده خداوند به ما مسیحیان اینه که او دعای صمیمانه فرزندانش رو که در نام عیسی مسیح میشه پاسخ خواهد داد. این وعده بارها در کلام تکرار شده، به عنوان مثال در یوحنا فصل 14 آیه 13، در متی فصل 7 آیات 7 و 8 و رساله یعقوب فصل 5 آیه 16. این وعده به ما تعلق داره، اما ما نباید درخواست هامون خودخواهانه باشه. بلکه باید چیزهایی رو در دعا درخواست کنیم که میدونیم مطابق اراده اوست و برای جلال نام خداوند ماست. نباید از یاد ببریم که خداوند ما عیسی مسیح در سخت‌ترین شرایط و در باغ جتسمانی چنین دعا کرد: نه اراده من بلکه اراده تو به انجام رسد. اغلب اوقات چیزهایی که ما در دعا از پدر آسمانی درخواست می‌کنیم به نفع ما نیست و پدر حکیم ما اون رو از ما دریغ می‌داره و در عوض بهترین چیزها رو به ما میده. این مطلبی بود که امروز به اون فکر می‌کردیم. دوستان، شما اگر به کلیسایی میرید که در اونجا شبان کلیسا ادعا می‌کنه که عطیه شفا کردن رو داره و یا معجزاتی رو دیده، بهترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که اون مکان رو ترک کنید و کلیسای بهتری رو پیدا کنید، زیرا عصر معجزات به آخر رسیده. به این علت که کلام مکاشفه و نبوت به آخر رسیده، دیگه نبوت تازه‌ای وجود نداره و معجزه‌ای هم وجود نداره تا اون نبوت رو برش مهر تایید بزنه. آنچه که ما نیاز داریم کلام خدای زنده است و ما اون رو در دست داریم، کتاب مقدس. باید اون رو با دعا هر روز مطالعه کنیم، از خداوند بخوایم تا مطالعه اون رو به ما برکت بده، از اون بخوایم به ما فیض بده تا بتونیم در هر شرایطی مثل یک مسیحی زندگی کنیم و گلایه نکنیم، مگر خداوند مطالعه کلامش رو به جانهای ما برکت دهد.